اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. نیروهای ایالات متحده افغانستان یا US4A که اتهامات در مورد تلفات غیر نظامیان در ولایت کندوز را مورد تحقیق قرار دادن، میگویند هیچ سند را دال بر کشته شدن غیر نظامیان در این رویداد نیافتند. این گزارش تایید می کند که بر روزهای سوم و چهارم ماه نوامبر عملیات هایی در ولسوالی چهاردره در ولایت کندوز صورت گرفته است و شماری از دشمنان در آن کشته شدند. تحقیقات نیروهای ایالات متحده افغانستان که مستقلانه انجام شده از هاکی است که در هیچ یک از شفاخانه ها و یا کلینیک های محلی مجروحین جنگی تحت تداوی قرار نگرفتند. اهالی ولسوالی چهاردره در ولایت کندوز گفتند که در بمباردمان نیروهای خارجی بیشتر از 10 غیر نظامی کشته شده و 16 تن دیگر زخمی شده است. مقام های محلی در ولایت ننگرهار گفتند که مهاجمان مسلح سوار بر موترسایکل برای یک کارمند قنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد گلوله‌باری کرده و ایرا از بین بردند. این رویداد حوالی شام روز دوشنبه به وقت محلی در ناحیه سوم شهر جلال آباد به وقوع پیوسته و مهاجمین از ساحه فرار کردند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به صدای آمریکا گفت که این کارمند قنسولگری رانا اقبال نام داشت، باشنده شهر اسلام آباد پاکستان بود و در بخش ویزه در قنسولگری کار میکرد. سخنگوی والی ننگرهار گفت آقای اقبال خلاف اصول دیپلماتیک پس از ساعت 4 عصر بدون اطلاع دادن به ریاست خارجه و اداره امنیت از اقامتگاهش به سمت شهر روان شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز سه شنبه به کره جنوبی مواصلت می کند. در جریان سفر دو روزه خود انتظار می رود آقای ترامپ با در نظر داشت تنش فزاینده در شبه جزیره کوریا تعهد امریکا را در دفاع از کره جنوبی در مقابل کره شمالی تصریح کند. قبل از آن در توکیو دونالد ترامپ و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن توافق کردند که در معامله با پیونگ یانگ تمام گزینه ها باز خواهد بود. مرد مسلحی که با داخل شدن به کلیسا در یک شهرک کوچک ایالت تکساس 26 نفر را کشت، به گفته مقام‌های امنیتی به خاطر اختلافات خانوادگی دست به این اقدام زده است. دوین کلی قبل از حمله بر کلیسا پیام‌های تهدیدآمیز را به مادر همسرش که همواره برای دعاخوانی به آن کلیسا می‌رفت ارسال داشته بود، اما هنگام حمله مادر همسر کلی در محل نبود. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول آن استیونک سخنگوی قوای هوایی ایالات متحده گزارش داده است که این مهاجم 26 ساله به خاطر بدرفتاری با همسر و فرزندش از خدمت سربازی محروم شده بود. خانم استیفنک همچنان گفته است که دوین کلی از سوی محکمه نظامی به یک سال حبس محکوم شده و تنزیل رتبه نیز شده بود. دوین کلی پس از کشتار در کلیسا فرار کرد و بعد از تصادم موترش خودکشی کرد. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه غرض ملاقات با مایک پنس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده به واشنگتن می آید. این سفر در حال صورت می گیرد که روابط بین دو کشور عضو ناتو دوره دشوار را سپری می کند. در این حال قرار گزارش خبرگزاری رویترز، سفارت ایالات متحده در انقره روز دوشنبه اعلام کرد که نمایندگی های دیپلماتیک آمریکا در ترکیه خدمات صدور ویزا برای متقاضیان را به صورت محدود از سر گرفته است. حدود یک ماه پیش به تعقیب توقیف یک از کارمندان محلی قنسولگری ایالات متحده در استانبول توسط نیروهای امنیتی ترکیه، ایالات متحده خدمات صدور ویزا در ترکیه را تعلیق کرد. به دلیل خودداری واشنگتن از استرداد فتح الله گولن، روحانی ترکیه مقیم امریکا به ترکیه و همچنان اختلاف روی حمایت امریکا از نیروهای کرد سوری در جنگ با داعش، رابطه دو کشور دچار تنش شده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که علیه شورشیان حوثی در یمن می جنگند می گویند تمام خطوط هوایی، زمینی و بحری را که به یمن منتهی می شود مسدود خواهند کرد تا بتوانند جریان آمدن سلاح از ایران به یمن را کند بسازند. این اقدام به دنبال حمله حوثی‌ها با راکت بالستیک بر میدان هوایی ریاد صورت می‌گیرد. حمله‌ای که مقام‌های عربستان سعودی می‌گویند خونسا کردند. جنگ یمن حدود 7 میلیون نفر در آن کشور را در آستانه خشکسالی قرار داده و کم از کم 900 هزار نفر را به مرض کولرا مبتلا ساخته است و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی به آن کشور ممکن دشواری‌های مردم را بیشتر سازد. یک دفتر ملل متحد جواز رفتن کشتی‌ها به یمن را به حالت تعلیق قرار داده و از کشتی‌های دیگری که در بنادر بحیره سرخ در یمن لنگر انداخته تقاضا شده تا این بنادر را ترک گویند. این در حالی است که خبرگزاری صباح که مربوط به شورشیان است خبر داد که قماندان‌های اوسی و ملیشه‌ها راکت‌های بحری را که در محل ساخته شده است بررسی کردند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که با حوثی‌ها می‌جنگد می‌گویند که این گروه شورشی از طریق بنادر در بحیره سرخ سلاح را از ایران وارد می‌کنند. از جانب هم عربستان سعودی اعلام کرد که عبدالرب منصور عادی رئیس جمهوری یمن پسرانش و چند وزیر را برای چند ماه به عربستان آمده نمی‌توانند. هادی 3 سال قبل بعد از آغاز جنگ از یمن فرار کرده و اکثر اوقات در ریاد به سر می برد. و کمیته ضد فساد عربستان سعودی که تازه تأسیس شده می گوید تمام کسانی که متهم به فسادند محاکمه خواهند شد. این کمیته گفت که شواهد و اسناد در مورد فساد در بین مقام‌های با نفوذ و رؤسای ارشد را در دست دارند و محاکمه ها به زودی آغاز خواهد شد. منتقدین توقیف ها می گویند که شماری از افراد ویژه در عربستان سعودی هدف قرار گرفتند که احتمالاً بعض از آنها رقیب و یا منتقدین محمد بن سلمان ولیعهد سعودی می باشند. شاهزاده سلمان ریاست کمیته ضد فساد را بر عهده دارد. این در حالی است که ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی مراسم تعلیف 2 مقام جدید یعنی رئیس گارد ملی و وزیر اقتصاد و پلان را که جانشین مقام‌های توقیف شدند به جا آورد. هفته قبل 11 شاهزاده و 38 مقام و تاجر سعودی بازداشت و در یک هتل در ریاد تحت نظارت قرار گرفتند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. خوشحال هستم که با برنامه دیگری من نسرین محمود عزیزی باز هم در خدمت قرار دارم. امید روز را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز کرده باشید. به همی آرزومندی میپردازیم به نخستین گزارشی بخش در مورد خواست امریکا مبنی بر تلاش یکسان برای مقابله با گروه های دهشت افغانی مستقر در پاکستان. دی گزارش آمده که ایالات متحده از اسلام‌آباد خواسته تا تلاش های یکسان را برای مبارزه با گروه های دهشت افغان مستقر در پاکستان به شمول شبکه حقانی به خرج بدهد. امریکا همچنان به پاکستان هشدار داده که روابط بین دو کشور در یک نقطه بحرانی قرار دارد. گزارش خبرنگار صدا امریکا را از میرویس رحمانی میشنویم.
دیوید هیل سفیر ایالات متحده در اسلام آباد میگوید که هرچند استراتژی جدید واشنگتن برای منطقه روی آوردن امنیت و ثبات در افغانستان تاکید دارد، اما این استراتژی خواستار اقدامات قاطعانه پاکستان علیه تمام گروه های دهشت افغان مستقر در آن کشور نیز است.
We ask for equal diligence in decimating all the groups operating in Pakistan which threaten the region's stability, including the Haqqani network.
ما خواستار برخورد یکسان در از بین بردن تمام گروه های فعال در پاکستان به شمول شبکه حقانی هستیم که ثبات منطقه را تهدید می کنند. ما خواستار تلاش های متداوم و برگشت ناپذیر به منظور نایل شدن و آرزوها و تعهدات هستیم که مقام های پاکستانی خود آن را در ملای عام بیان می کنند. ما خواستار توقف استفاده از خاک پاکستان برای حمله به همسایگان آن کشور هستیم.
سفیر ایالات متحده همچنین از تلاش‌های پاکستان برای مبارزه با گروه‌های دهشت افغان استقبال کرد و گفت که اسلام آباد در خط مقدم جبهه جنگ علیه القاعده و داعش در جنوب آسیا قرار دارد. سفیر ایالات متحده که روز دوشنبه در یک سمینار پیرامون استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان و پاکستان صحبت کرد، تاکید ورزید که آمریکا هرگز اجازه نخواهد داد که گروه طالبان از رای نظامی به پیروزی برسد. او بر نقش پاکستان در آوردن صلح در افغانستان نیز اشاره کرد.
Pakistani leaders have made clear that they share our goal for a peaceful and stable Afghanistan. It's now time to join in our
رهبران پاکستانی تصریح کردند که آنها نیز از هدفمان مبنی بر آوردن صلح و ثبات در افغانستان پشتیبانی می‌کنند. زمان آن فرا رسیده تا با تلاش‌های مشترک وضعیتی را ایجاد کنیم که در آن گروه‌های دهشت افکن نتوانند از این بیش دست به حملات فرامرزی بزنند و آنها نباید به فکر بدیل به جز از مذاکره باشند.
سفیر آمریکا در اسلام آباد بار دیگر هشدار رکس تلرسون وزیر خارجه کشورش را تکرار کرد که اگر پاکستان در برابر گروه‌های دهشت افغان اقدام نکند، واشنگتن سیاستش در برابر اسلام آباد را بازنگری خواهد کرد. در این حال، خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان در واکنش به این اظهارات سفیر آمریکا در اسلام آباد گفت که نیروهای امنیتی پاکستان توانسته شبکه‌های دهشت افغانی در خاک آن کشور را از بین ببرند. او اظهار کرد که ممکن به دلیل موجودیت تردد دهشت افغانان در مرز بین پاکستان و افغانستان بقایای از این گروه های دهشت افغان در پاکستان حضور داشته باشد. آقای آصف همچنین خواستار افزایش همکاری های استخباراتی بین واشنگتن و اسلام آباد شد.
پاکستان متعهد است که به هر معلومات استخباراتی که توسط ایالات متحده فراهم شود، مؤثرانه واکنش نشان بدهد. این یگانه راه آزمایش عزم و تعهد یکدیگر در جهت مبارزه با دهشت افغانی است.
وزیر خارجه پاکستان ضمن آن که در مورد موفقیت استراتژی جدید واشنگتن برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان ابراز شک و تردید کرد، به اختلافات رهبران حکومت وحدت ملی در افغانستان نیز اشاره نمود و گفت که موجودیت فساد گسترده اداری، تولید مواد مخدر، اختلافات قومی و ضعف نهادهای دولتی همه عوامل داخلی اند که واشنگتن و کابل به جای ملامت کردن اسلام آباد باید به آن رسیدگی کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شماری از اوداد کنندگان از پاکستان به جلال آباد با کسب و پیشی جدیدشان فرصت‌های شغلی را ایجاد کردند. اتحادیه صنفی شهر جلال آباد می‌گوید با برگشت مهاجران افغان از پاکستان کارهایشان بهبود یافته است. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد.
با وجود آن که نامنی و تحرکات داعش از مدت 2 سال به این طرف بر بازار کار در نانکرهار تاثیرات منفی گذاشته و اکثر سرمایه‌گذاران علاقه به سرمایه‌گذاری ندارند، ولی مهاجرینی که از پاکستان به شهر جلال آباد عودت کرده توانستند که برخی فرصت‌های شغلی را ایجاد کنند. بشیر یکی از عودت کنندگانی است که فرصت‌های شغلی را به شمار شهروندان جلال آباد فراهم کرده است. این شهروند افغان در پاکستان تلک و کرش یا جغل سازی را فرا گرفته است.
از شوکان کار میزده کرده، شوکان که زمان ماشین میزده ده اول کار زده شوکان خپل پیژنده دی خپل استاد
کار تلک را نیز کرده ایم و ماشین و ساختن تلک را نیز آموخته ایم. دیگر این که من تلک را خوب میشناسم و شناختن آن مهارت میطلبد. تمام ماشین ها و وسایل تکنیکی خود را از پاکستان به جلال آباد آورده ام.
عزت مدت 15 سال در پاکستان گلدوزی کرده و اکنون تمام امکانات خود را به شهر جلال آباد منتقل کرده است.
دلتا شرالو امید میرسنو
من که آمدم امید نداشتم که اینجا کار بیابم. جای برایم کار پیدا خواهد شد. این حرفه گلدوزی را در پاکستان آموخته بودم. اینجا آمدم و همان حرفه را در یک کارخانه فعال کردم و اکنون چند نفر دیگر هم همراهم مصروف کارند.
حاجی عزیز رحمان عرب مسئول اتحادیه اصناف شهر جلال آباد نیز میگوید در گذشته 100% بازار کارشان رو به رکود بود، ولی عودت کنندگان با وارد نمودن کسب‌هایشان به جلال آباد 50% وضعیت بازار را بهبود بخشیدند. به گفته آقای عرب برای انجام برخی کارها به پاکستان می رفتند،
آقا فاین کار که اون که جمع که زمانگا استون سر مخامخ و یعنی دیر
کارمندان فنی ما که سابق با مشکل برمیخوردند برای کار عادی کارگر را از خارج میخواستیم. حال این مشکلات تا حد حل گردیده. اکثر کارمندان فنی و کسب‌وکاران از عودت کنندگان استخدام شدند و کسبشان را از پاکستان به جلال‌آباد انتقال کرده و اینجا کار میکنند.
عودت کنندگان کسب‌وکار نیز میگویند بازار کارشان خوب است و همان پیشه را که در پاکستان به پیش می بردن اکنون در جلال آباد آن را به پیش می برند. بر اساس معلومات اداره مهاجرین و عودت کنندگان ننگرهار، همه روزه از 200 تا 400 فامیل افغان از مناطق مختلف کشور پاکستان با امکانات دست داشته خود به جلال آباد عودت می کنند و در شهرهای های ویژه عودت کنندگان مستقر می شوند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مسئول پروژه ملی باغداری وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان در زون شمال از ساخت 650 باغچه خانگی برای زنان خبر می دهد. هر باغچه خانگی به هزینه 30,000 افغانی به هدف خودکفایی زنان ایجاد شده است. خبرنگار ما میرویس بیژن از مزار شریف چنین گزارش می دهد.
وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان از طریق پروژه ملی باغداری 650 سبزخانه ها برای زنان زون شمال این کشور ایجاد کرده است. احمد فهیم جبوری، مسئول این پروژه در زون شمال افغانستان، به صدای امریکا گفت هدف این کار تقویت و حمایت زنان در عرصه های باغداری، مالداری و زراعتی است. به گفته آقای جبوری، این سبزخانه ها به گونه رایگان از طرف وزارت زراعت در اختیار زنان قرار گرفته است.
150 فامیل که از این گرین هاوس های سایز کوچک تسلیم شدن. هر گرین هاوس در حدود نزدیک به 30,000 افغانی هزینه داره که در مجموع بودجهش نزدیک به 20 میلیون افغانی میشه. و همچنان در مجموع که فامیل ها تحت پوشش برنامه گرفته شده در حدود بیشتر از 30 میلیون افغانی در زون شمال این پروگرام هزینه برداشته. و نقش خانم ها بسیار زیاد، 100% در این پروگرام خانم ها سهیم هستند. مردها در این بخش سهیم نیستن.
خالده وزیری، یکی از زنان زراعت پیشه در ولایت سرپل، به صدای امریکا گفت با کشت و حاصلگیری از سبزخانه‌اش به زندگیش سر و سامان داده است.
تقریبا 3 سال میشه ما در این بخش کار میکنیم، در بخش باغچه‌های خانگی. از وقتی که 3 سال میشه این پروژه بر ما کمک و همکاری کرده، در حقیقت بسیار زیاد بر ما در بخش بلند بردن اقتصاد فامیل ما بسیار زیاد کمک کرده، بخصوص همین تونل‌ها را که توزیع میکنه. چون فصل زمستان است، ما نمیتونیم در تمام سبزیجات خود در زیر پلاستیک نباشه کشت کنیم. وقتی که همین تونل پلاستیکی را میته، ما کشت و کار میکنیم و کشت و کار کردیم در وقت معینش میبریم به بازار عرضه میکنیم. در حقیقت در اقتصاد فامیل ما کمک بسیار بزرگ.
با این حال، زنان مستفید شده از پروژه ملی باغداری در زون شمال خواستار گسترش این پروژه اند. آنان تاکید کردند آن شمار زنانی که در کنار مردانشان سرزمین ها کار میکنند نیز تحت پوشش این برنامه قرار گیرند. لیلا ما، یکی دیگر از این خانم ها گفت
و از وقتی که ما آمدیم در این پروسه خیلی خرسندیم، چون قبلا در منطقه ما رایج نبود. سبزیجات کشت میکردن اما توجه صحیح نداشتن در آبیاریشان، زیادتر رواج نبود بین خانوم ها. اگر کشت میشد آقایان کشت میکردن و حال خانوم ها سهم گرفتن. وقتی که ما در پروسه برنامه زراعت رو آوردیم و همچنان کمک کردن و ما را تحت پوشش خودشان گرفتن، حال ما خیلی از کشت، از انواع و اقسام تخم سبزیجات میتونیم استفاده کنیم و به شکل منظم و سیستم جدید قطاری کشت میکنیم.
با باور کارشناسان، محصولات باغچه های خانگی نه تنها میتواند که در خودکفایی زنان مؤثر واقع شود، بلکه سبب موجودیت سبزی در هر فصل سال در مارکت نیز میگردد. اما کارشناسان اقتصادی بر ایجاد مارکت زنان زراعت پیشه تاکید دارند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا برای موج 100.5 FM تا ساعت 7 صبح وقت افغانستان ادامه دارد. ملل متحد و ادارات کمک‌های بشری میگویند گرسنگی در سودان جنوبی در حال شدت گرفتن است و توقع می‌رود که در آغاز سال 2018 میلادی 5.1 میلیون نفر با تهدید مرگبار کمبود مواد غذایی مواجه شود. این در حال است که خطر قحطی نیز در حال افزایش است. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
بر اساس یک گزارش تازه ملل متحد و اداره های کمک های بشری و حکومت، وضعیت مواد غذایی در سودان جنوبی وخیم باقی مانده است. این گزارش پیش بینی می کند که تعداد افرادی که با کمبود مواد غذایی شدیداً مواجه هستند تا ربع اخیر سال 2017 از 6 میلیون به 4.8 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. اما با آغاز فصل جمع‌آوری حاصلات در سودان جنوبی در تناسب با سال گذشته 1.4 میلیون نفر با کمبود مواد غذایی مواجه خواهند بود. پیتر سمیردون، سخنگوی منطقه‌ای برنامه جهانی غذا، میگوید که قحطی و گرسنگی زندگی سودانی‌ها را تهدید خواهد کرد.
At a time when the harvest is coming in South Sudan, that's from October to December, and food should be relatively plentiful even in South Sudan.
در حالی که فصل جمع‌آوری حاصلات در سودان جنوبی نزدیک می‌شود، یعنی از ماه اکتبر تا ماه دسامبر، دسترسی به مواد غذایی نسبتاً بیشتر خواهد بود. اما پس از سال‌ها تنش و افزایش تشنج‌ها و بیجا شدن بیشتر افراد، وضعیت در واقع در حال بدتر شدن است. تنها در سودان جنوبی 25,000 نفر با قحطی دست و گریبانند، در حالی که سال گذشته این مشکل وجود نداشت.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر قحطی در سودان جنوبی وجود ندارد، اما ساعات متعدد در ولایت الوحدت در ماه فوریه اعلام کردند که با قحطی مواجه هستند. سخنگوی منطقه‌ای برنامه جهانی غذا میگوید که اعانه دهندگان و اداره های امدادرسان به این مشکل آنان به گونه گسترده و متداوم پاسخ دادند و باشندگان این ولایت از قحطی نجات یافتند. اما او هشدار میدهد که خطر قحطی در حال افزایش است.
are now facing extreme food insecurity. I don't know where their next meal is coming from.
حقیقت این است که مردم شدیداً با عدم مسئولیت غذایی مواجهند و شماری از آنان نمی‌دانند که طعام بعدیشان از کجا به دست خواهند آمد. در بخش‌های دیگر این کشور نشانه‌های این امر آشکار است که معاونت‌های بشری در لابلای تنش‌های شدید محدود می‌باشد. پس اساساً کار زیادی از ما ساخته نیست.
سخنگوی منطقه‌ای ملل متحد افزود شمار افرادی که در پرتگاه قحطی قرار دارند در تناسب با سال گذشته دو برابر شده است. گزارش مشترک ملل متحد، حکومت سودان و اداره‌های امدادرسانی می‌رساند که سوی تغذیه ها در تناسب با عین مدت سال گذشته بدتر شده است. این گزارش همچنان اشاره می کند که تنش‌های متداوم، محدودیت‌های دسترسی امدادهای بشری، وضعیت نامساعد جوی، بی‌ثباتی اقتصادی و حاصلات ضعیف در سال 2018 در چندین منطقه در سراسر سودان جنوبی باعث قحطی خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ریاست جمهوری افغانستان دیروز با نشر اعلامیه تصمیم وزارت مخابرات افغانستان برای مسدود شدن و خدمات واتساپ و تلگرام را رد کرد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، طی مصاحبه با همکار ما محمد هاشم حبیب‌زاده گفت حکومت این موضوع را مورد بررسی قرار داده و امیدوار است که وزارت مخابرات نیز در این خصوص صراحت بدهد. آقای مرتضوی گفت که هر آن تصمیمی که برخلاف آزادی بیان باشد رد خواهد شد. به این مصاحبه توجه نمایید.
آزادی بیان در قانون اساسی افغانستان تضمین شده و همچنین مراسلات و مکاتبات در قانون صراحت داره که دولت نمیتونه براش محدودیت ایجاد کنه و هیچ تصمیمی هم برای بستن ابزارهایی که وسیله است برای آزادی بیان سوی حکومت هیچ تصمیمی وجود نداشته. بنابراین ما قبلا هم با رسانه صحبت کرده بودیم، امروز هم بس من هر گدامیه داده و اگر وزارت مخابرات هم چنین تصمیم داشته قطعا این موضوع مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
بله، یعنی شما ایراد میپذیرین که یا حکومت افغانستان ایراد میپذیره که اقدام را که وزارت مخابرات افغانستان روی دست گرفته بود به شکلی که گویا کدام سیستم نو معرفی میکنن با شبکه های مخابراتی شخصی در داخل افغانستان، ایر شما نامناسب عنوان میکنین؟
هر اقدامی که منجر شود آزادی بیان آسیب ببینه و ابزارهایی که از او برای آزادی بیان استفاده میشه آسیب ببینه، حکومت قطعا با او مخالفت میکنه و این تصمیم هم نگرانی های را در افکار عمومی در افغانستان وجود آورده بود و حکومت امروز با نشر اعلامیه خواستن به این نگرانی پایان بده.
بله، شما گفتین که این موضوع مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. آیا وزیر مخابرات مورد تحقیق قرار خواهد گرفت؟ آیا مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت؟ یا فقط همین موضوع مورد تحقیق قرار میگیره؟
بله، نه، موضوع مورد بررسی قرار میگیره. در ادامه هم صراحت داره موضوع مورد بررسی قرار میگیره که هدف از اقدام چی بوده و ما انتظار داریم که وزارت مخابرات هم به افکار عمومی و مردم افغانستان وضاحت لازم بده.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارش اخیری به شاکیست برای نخستین بار افغانستان موفق بر راهیابی در بازی‌های المپیک زمستانی شد. فدراسیون اسکی افغانستان میگوید که دو اسکی باز افغان با نمایندگی از این کشور در بازی‌های المپیک سال 2018 راه یافته و در رقابت‌های اسکی این المپیک اشتراک می‌کنند. خبرنگار ما ظفر بامیانی چنین گزارش می‌دهد.
اسکی ورزش هیجان‌انگیز است که در 7 سال اخیر در ولایت سردسیر و برفگیر بامیان رواج یافته است، چنانچه صدها دختر و پسر در بامیان به این رشته ورزشی رو آورده و در تلاش راهیابی به مسابقات جهانی اسکی اند. حالا از این میان سجاد حسینی و علیشا فرهنگ، دو اسکی باز برتر افغان در المپیک زمستانی 2018 در کشور کوریا راه یافتند. خالق بامیانی، سخنگوی فدراسیون اسکی افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که در جلسه‌ای که با کمیته المپیک کره جنوبی برگزار شد، دو ورزشکار افغان را در بازی‌های المپیک زمستانی 2018 معرفی کردند.
به خاطر اشتراک در مسابقات یک سری کارهای مقدماتی نیاز هست که اونا در سالهای گذشته و در سال پارسال اونا توانسته که پوینت بگیره و بتونه که وارد المپیک شود.
سخنگوی فدراسیون اسکی افغانستان میگوید که این دو ورزشکار افغان از سوی بامیان اسکی کلب، شرکت والکر و یک شرکت اسکی سازی در شهر سن مارتز سوئیس تمویل میشوند تا تمرینات لازم را انجام دهند. مقامات فدراسیون اسکی افغانستان امیدوارند که علیشا و سجاد با توجه به تمرینات فشرده‌ای که انجام دادند درخشش خوبی داشته باشند. گرچند در سالهای اخیر چندین اسکی باز افغان در مسابقات جهانی کشورهای مختلف اروپایی اشتراک کردند، اما حضور علیشا و سجاد در المپیک 2018 کوریا نخستین رقابت رسمی افغانستان در بخش اسکی با ورزشکاران مختلف دنیا است. سجاد حسینی، یکی از این اسکی بازان افغان، اکنون مصروف انجام تمرینات اسکی در کشور سوئیس است و برای اشتراک المپیک 2018 آمادگی می‌گیرد. آقای حسینی به رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید:
وقتی کسی که رشته ورزشی را انتخاب میکنه، اصلی هدفش آوردن افتخار در جامعه در کشور خود هستن. ما علیشا همیشه در تلاش ازی بودیم که حداقل اگر در مسابقات مدال طلا و نقره و برنز نگیریم، همین اشتراک برای اولین بار از طرف افغانستان که امیدی را برای افغانستان در آینده باز میکنه، همین که یک جای پای از افغانستان مسابقات زمستانی باز میشه، این برای از ما علیشا از طلا کده ورزش تر بوده.
آقای حسینی میگوید که آنان زمستان پارسال برای نخستین بار در مسابقات قهرمانی اسکی جهان در کشور سوئیس توانستند جایگاه 73 را در بین 124 کشور دنیا کسب کنند. 23 دور مسابقات المپیک زمستانی سال 2018 میلادی با میزبانی کشور کره جنوبی برگزار می شود که در این المپیک ورزشکاران بیش از 90 کشور دنیا در 6 رشته ورزشی با هم رقابت خواهند کرد. المپیک زمستانی برای اولین بار در سال 1924 میلادی توسط بارون پریادو کوبرتن، پدر بازی های المپیک معاصر جهانی، بنیانگذاری شد. افغانستان تا کنون در 13 بازی المپیک تابستانی شرکت کرده، اما هیچگاه در المپیک زمستانی شرکت نکرده است. حضور علیشا فرهنگ و سجاد حسینی در رشته اسکی نخستین رقابت افغانستان در بازی‌های المپیک زمستانی محسوب می‌شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.